جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت امل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، با قسمتی دیگر از برنامه فلسطین در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 29 آذر 1387 آخرین روز آتش‌بس 6 ماهه حماس با رژیم صهیونیستی بود. حماس در این روز اعلام کرد که آتش‌بس با اسرائیل خاتمه یافته است و تمدید نخواهد شد. حماس محاصره اقتصادی غزه را دلیل خودداری از تمدید آتش‌بس ذکر کرد. در جواب رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد محاصره کامل تنها زمانی لغو می شود که هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشود. با پایان یافتن آتش‌بس، اسرائیل 7 دی با پشتیبانی 64 هواپیمای جنگنده و بالگرد حملات هوایی گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد. در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب به سوی اهداف متعلق به حماس در نوار غزه شلیک شد. عملیات سنگین هوایی به جای 4 روز 7 روز به درازا کشید و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 600 نقطه از مراکز حساس منطقه کوچک غزه را هدف قرار داد. اما یک هفته بعد مقامات این رژیم دریافتند که آسیب چندانی به تسلیحات حماس وارد نشده است و شلیک موشک‌های آن نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز به برد آنها افزوده می‌شود. نیروی دریایی نیز وارد کارزار شد و نیروی زمینی هم پیشروی به داخل نوار غزه را آغاز کرد و به این ترتیب جنگ زمینی هم آغاز شد. سرانجام این جنگ پس از 22 روز در حالی به پایان رسید که رژیم صهیونیستی بیش از 2 میلیارد دلار به اقتصاد نوار غزه خسارت وارد کرد. بیش از 60 هزار نفر از ساکنان غزه بی خانمان شدند. حدود 5 هزار خانه به طور کامل ویران شد و 18 هزار منزل نیز خسارت دید. آقای بختیاری زاده، کارشناس ارشد علوم سیاسی:
هرچند رژیم صهیونیستی در نبرد 22 روزه سال 1386 علیه حماس از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و حتی اماکن مورد حمایت سازمان ملل متحد را هدف قرار داد و آنچنان در جنایات خود پیش رفت که نهادهای بین المللی نیز نقض فاحش حقوق بشر را از جانب اسرائیل تایید کردند. آنچه که به دست آمد عبارت از آن بود که رژیم صهیونیستی بکوشد بعد از 22 روز نبرد بی حاصل مفری برای پایان این نبرد پیدا کند. دستگاه تبلیغاتی رژیم اسرائیل هرچند میکوشید این ایده را جا بیندازد که اسرائیل توانسته است در نبرد 22 روزه به اهداف خود دست پیدا کند، اما آگاهان به خوبی می دانستند که اگر هدف اعلامی اسرائیل پایان توان نظامی حماس بوده است، این هدف به هیچ روی محقق نشده است و حماس توانسته است با وجود همه فشارهای نظامی اسرائیل توان نظامی خود را همچنان حفظ کند.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، Abstain. The United States.
Yes.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
طبق آمار دفتر مرکزی آمار فلسطین، در جنگ 22 روزه حدود 1500 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر مجروح شدند. درباره تلفات صهیونیست ها هم شبکه خبری العالم اعلام کرد در این تجاوز 22 روزه 256 صهیونیست به هلاکت رسیدند و بیش از 1320 نفر زخمی شدند. سال 2012 میلادی اسرائیل بار دیگر بخت خود را برای جبران شکست‌های گذشته در جنگ 33 و 22 روزه آزمایش کرد. 14 نوامبر 24 آبان 1391 با ترور احمد الجعبری معاون فرمانده گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس، رژیم صهیونیستی که این عملیات را دستاورد بزرگی برای خود می‌دانست، حملات گسترده هوایی علیه نوار غزه را آغاز کرد. صهیونیست ها در این حمله علاوه بر کشتار مردم مظلوم غزه، مقر نخست وزیری دولت منتخب فلسطین را هم با خاک یکسان کردند. اما سخنگوی دولت هنیه یک روز پس از این حمله در مقابل ساختمان تخریب شده کنفرانس خبری برگزار و طی آن اعلام کرد که دولت از میان همین ویرانه ها فعالیت خود را ادامه می دهد و هرگز ملت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت. پاسخهای کوبنده مقاومت باعث شد رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس دست پاچه شود و به شروط مقاومت تن دهد. بدینسان پس از 8 روز در 21 نوامبر 2012 میلادی مصادف با 1 آذر 1391 شمسی با برقراری آتش بس میان طرفین این جنگ به پایان رسید.
با تو همراه و هم صدا شدی ای فلسطین، چون تو رها شدیم با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
22 خرداد سال 1393 صهیونیست ها از گم شدن 3 اسرائیلی در کرانه باختری خبر دادند و بلافاصله حماس را به ربودن آنها متهم کردند. به همین بهانه یورش به خانه های فلسطینی ها در کرانه باختری آغاز شد و بیش از 500 جوان فلسطینی بازداشت شدند. 11 تیر 3 شهرک‌نشین صهیونیست محمد ابو خزیر نوجوان فلسطینی را به بهانه انتقام ربایش 3 اسرائیلی یاد شده می ربایند و او را به شهادت می رسانند. این اقدامات در کنار اتفاقات دیگر جرقه های جنگ سوم غزه را زد. پس از چندین درگیری اولیه میان رژیم صهیونیستی و مقاومت، کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تجاوز به نوار غزه را از سه‌شنبه 17 تیر آغاز کند و بدینسان جنگ سوم ضد غزه آغاز شد. رژیم اسرائیل حمله خود را با نام صخره سخت آغاز کرد و گروه های فلسطینی در قالب عملیات بنیان مرصوص و الاسف المأکول به آن پاسخ دادند. ارتش اسرائیل میزان آتشبار بر روی غزه را تا آنجا افزایش داد که مورد انتقاد شدید همپیمانان خود در جهان نیز قرار گرفت. تلفات انسانی مردم غزه در روزهای نخست جنگ به شدت افزایش یافت و کودکان، زنان، سالمندان و همچنین خانه ها، مساجد، ساختارهای زیربنایی و نیروگاه برق هیچ کدام از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در امان نماندند. دیری نپایید که شبکه تونل های غزه کارآمدی نظامی خود را به سود واحدهای مقاومت فلسطین نشان داد. دانی یاتوم رئیس اسبق موساد:
حماس برای این جنگ آماده بود، در این شکی نیست. اونها تونل هایی حفر کرده بودند که به عمق اسرائیل می رسید، همچنین تونل هایی که پر از اسلحه بود. همه اینها دلیلی بر اینه که حماس برای این جنگ خودشو آماده کرده بود.
با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود. ترامپ این مطلب را در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد و به او قول داد اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود سفارت آمریکا در تل آویو را به قدس انتقال دهد. پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا او این وعده را عملی کرد و در 15 آذر 1396 دستور مقدماتی را برای انتقال سفارت آمریکا به قدس صادر کرد.
دهه ها پیش آمریکا اسرائیل را به رسمیت شناخت و مردم اسرائیل به لحاظ تاریخی حق دارند که کشور مستقل و پایتخت خود را داشته باشند.
اعلام تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس موجی از محکومیت های جهانی را در پی داشت.
افغانستان؟ نه. یونایتد کینگدم؟ ابستین. یونایتد استیتس؟
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین
24 اردیبهشت 1397 همزمان با سالروز اشغال فلسطین و اعلام موجودیت اسرائیل که روز نکبت خوانده می شود، سفارت آمریکا در قدس اشغالی به صورت رسمی گشایش یافت. این اقدام آمریکایی‌ها شعله‌های خشم را در سرزمین‌های اشغالی برافروخت و از آن روز تا کنون هر جمعه مردم فلسطین با برپایی راهپیمایی بازگشت بر حق خیش برای بازگشت به سرزمین خود تأکید می‌کنند. آقای دکتر سید افقهی، تحلیلگر مسائل سیاسی فلسطین:
مردم فلسطین احساس کردن که در واقع هویت خودشون رو، کیان خودشون رو، تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و مقدسات خودشون رو از دست میدهند اگر در مقابل این اقدام جنایتکارانه و خلاف مقررات سکوت کنند، چون واقعا بی هویت میشن. کشوری که پایتختش رو از دست بده، تاریخش رو از دست بده، دیگه هویتی نخواهد داشت. لذا برای حفاظت از تمام این ارزش‌هایی که من عرض کردم، با تمام وجود وارد میدان شدند و فداکاری‌های بسیار زیادی کردند، با شیوه‌های در واقع متنوع و روزآمد به رویارویی با رژیم صهیونیستی دارن میرن، شهید دارن تقدیم میکنن، زخمی دارن میدن، همگونه که لحظه به لحظه آمار به شکل تصاعدی داره بالا میره متاسفانه، و که انه صهیونیست‌ها دارن فلسطینی‌ها رو پیش و پای ترامپ و اعوان انصار ترامپ دارن ذبح میکنن. دنیا هم خفه خون گرفته، وجدان دنیا، سازمان‌های حقوق بشر، سازمان ملل، شورای امنیت، دادگاه‌های مختلف، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکارهای اسلامی و بسیاری از نهادهایی که یه روز مدعی حقوق بشر و مدعی حقوق فلسطین بودن، میبینیم این روز همه سکوت محض گرفتن. و دردناکتر از این سکوت و این زخم، این نمکی است که این کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بر این زخم دارن میپاشن. دقیقاً در اوج انتفاضه و که انه مهندسی کردن که بار سنگین انتفاضه و اون وزانت و عملیات تکان دهنده مردم فلسطین رو بخواهند بارشو کم بکنن، شیوخ خلیج فارس شروع کردن عملیات عادی سازی با رژیم صهیونیستی.
با تو همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نبا شدیم، با شما فاتحه کله ها شدیم، با شما
فاتحه کله ها شدیم. معارف جویان عزیز، دیدگاه خود را درباره این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست، اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان معارفی، سلام و وقت بخیر ما رو پذیرا باشین. دقایقی رو با برنامه شاخص همراه شما هستیم و امیدواریم تا پایان شنونده رادیو معارف باشین. چند برنامه هست که داریم از دانشجو و دانشگاه از نگاه رهبر فرزانه انقلاب با شما عزیزان سخن میگیم. امروز هم میخوایم نیم نگاهی کنیم به موضوع مهاجرت نخبگان در کرام حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله. شروع برنامه رو متیمن کنیم به کلامی از باب علم نبوی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمودن زکات العلم نشره، زکات دانش نشر آن است. بله عزیزان، حدود دو هفته قبل بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله در دیداری با نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند هر دارایی که خدای متعال به شما داده در قبالش مسئولیتی گماشته و قرار داده. علم هم از جمله همین دارایی‌های ارزشمند است. علم دارید، این علم شما را مسئول می‌کند. مسئول می‌کند یعنی چه؟ یعنی باید هم از علمتان به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید. گاهی یک عالم میتواند از اعتباری که در جامعه دارد در زمینه غیر از زمینه علم خودش و تخصص خودش به سود مردم استفاده کند. این مسئولیت هست. اما دوستان، چرا نخبه ما گاهی جلای وطن میکنه؟ یکی از مهمترین دلایلش همینه که احساس میکنه از علم و نخبگی اون در جامعه استفاده بهینه نمیشه، احساس میکنه مفید و اثرگذار نیست.
فرار مغزها ابعاد گوناگونی داره. یک بعدش این است که بیگانگانی میخوان بیان از ثروت ملی انسانی یک کشور سوء استفاده کنه. خب این اون بعد بسیار زشت و بد اوست. یعنی یک کشوری انسانهایی رو پرورش بده، استعدادهایی رو به وجود بیاره با همه عوامل به وجود آورنده استعدادهای درخشان، بعد به قول این دوستمون اینو در طبق اخلاص بگذاره بده به دیگران، دیگران هم بیان با پول، با خرج پول، زحمت دیگه هم غالبا نمی کشن، با خرج صرف مال این ثروت رو به ثمن بخشی از این ملت بگیرن و او رو محروم بکنن. این اون بعد بسیار بد و دردناک این قضیه است. یک بعد دیگر هم وجود داره که او به این بدی نیست، اما او هم فی نفسه خوب نیست. با او این است که یک جوان نخبه‌ای احساس کنه که خب در محیط خارج از کشور زندگی او راحت تر میگذره، خوشتر میگذره، دغدغش کمتره، شغل بهتری پیدا میکنه، امکانات تحصیلی بهتری داره و رها کنه بره. این هم البته بعدی از ابعاد نامطلوب این کار. لیکن یک بعد دیگری در این کار وجود داره و اون عشق به علم که من یک بار دو سال پیش از این همینجا جماعتی از جوانها بودن به اونا گفتم، بودم این راجع به مسئله رفتن نخبگان از کشور میشه اسم این رو گذاشت هجرت نخبگان، مهاجرت نخبگان برای تکامل، برای تکمیل خودش، برای استفاده از امکانات موجود دنیا، منتها با این نیت که این تکمیل برای کشورشون، برای خانهشون، برای مردمی که اونها رو به وجود آوردن و اونها رو پرورش دادن و به اونها خدمت دادن، باید برای این باشه. البته این اگر باشه خیلی خوب. دوستان گفتید که اسلام به طلب علم تحریص کرده و باید حتما طلب علم کرد. هر جای دنیا که علمی وجود داره که میتوان استفاده کرد و در رفتن ما محذوری وجود نداره، اونجا باید رفت علم رو به دست آورد و به چنگ آورد.
بله عزیزان، نخبه ما باید هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، نه اینکه برای ادامه مسیر علمی خودش با انواع و اقسام بیمهری ها و کم توجهی ها روبرو بشه و یا اگه میخواد از علمش مثلا برای رونق تولید استفاده کنه و شرکت دانش بنیان تأسیس کنه با موانع متعددی روبرو بشه، گویا قرار از هفت خان رستم بگذره. به گفته کارشناسان مهاجرت نخبگان یک کشور به دلیل محدودیت‌های علمی، اقتصادی، فناوری، سیاسی یا کمبود امکانات پژوهشی، رفاهی و نیز ناتوانی جامعه در استفاده از تخصص و توان اطلاعاتی نخبه اتفاق می‌افته. برخی هم برای کسب تجربه، پیشرفت علمی، کسب منزلت اجتماعی، رسیدن به رفاه اقتصادی و نیز دسترسی به منابع علمی جدید و متنوع به سوی جوامعی کوچ میکنن که به زعم اونا از شرایط مطلوب تری برخوردارن. اما دوستان، به نظر شما آیا نمیشه درصد بالایی از این عوامل که میتونه سبب مهاجرت نخبه ما بشه رو از بین برد؟ به ویژه برای کسی که واقعا دغدغه خدمت به کشور و مردمش رو داره؟
هدف ما باید چی باشه در این برنامه ریزی برای نخبگان؟ هدف نباید البته به هیچ وجه تحقیر غیر نخبگان باشه، چون غیر نخبگان ممکنه کارهایی انجام بدن که بسیار برجسته و ممتاز و والا باشه، این بدیهی است. اما یک جامعه بدون دارا بودن اسخنبندی های ذهنی قوی نخواهد توانست در حرکت جهانی از سربالایی های دشوار، از پیچ های سخت عبور کنه. بنابراین جامعه همچنانی که به بدنه فکری نیاز داره، به رأس فکری، اون نقطه ممتاز فکری همچنین نیاز داره. بنابراین اگر هوشمندانی در جامعه هستند که از لحاظ ذهنی نخبند، اینا میتوانن کمک کنن به پیشرفت علم، به پیشرفت فرهنگ، به پیشرفت کار، به پیشرفت هر چیزی که جامعه به اون نیاز داره، پیشرفت هنر و دیگر چیزا. بنابراین باید برای نخبگان حسابی باز کرد، منهای اینکه ما غیر نخبه رو بخواهیم مورد تغافل قرار بدیم، نه، لکن این عدله، این ممکنه به نظر بیاد این یک تبعیضه، اما تبعیض همه جا غیر عادلانه نیست. گاهی اوقات تبعیض عین عدالته، عین عدله. برای خاطر اینکه ما باید نخبه و هوشمند را در حدی که میتوانه رشد کنه رشد بدیم. این نکته اول. هدف دیگری که برای برنامه ریزی برای نخبگان وجود داره این است که اینها احساس کنن که میتوانند از استعداد خودشون استفاده کنن، احساس بنبست نکنن.
معارفی های عزیز، در برنامه امروز موضوع مهاجرت نخبگان از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله رو داریم بررسی میکنیم. قدیمی ها میگفتن آدم به امید زنده است. بله، امید و امید آفرینی و امیدواری علاوه بر این که محوری اساسی در دین ماست، در ادبیات و فرهنگ ایرانی ما هم جایگاه ویژه‌ای داره. اما هستند کسانی که جز آیه یأس خوندن کاری ندارن. قصه تزریق ناامیدی در کالبد جامعه وقتی خطرناکتر میشه که این کار بین جوونا به ویژه قشر دانشگاهی و نخبه انجام بگیره. به این جملات و لحن اون دقت بفرمایید. میخوای بمونی که چی بشه؟ اصلا چه فایده ای داره؟ کی تو این کشور قدر میدونه؟ برو اون طرف بارتو ببند و جملاتی از این دست. بله عزیزان، هستن کسانی که برای خودشون وظیفه قائل نیستن جز افکندن بذر ناامیدی در دل جوونا و دل سرد کردن اونا.
این خیانته. این ولو ممکنه در پوشش دلسوزی برای این دانشجو انجام بگیره، اما این دلسوزی نیست. اینی که ما دانشجو رو تشویق کنیم، بگه آه اینجا چیه، کی به تو میرسه، کی به تو اعتنام میکنه، بذار برو اونجا زندگی کن، پیش برو، پیشرفت کن، این خیانته. این پشت کردن به کشور و منافع کشور و آینده کشوره و وادار کردن یک جوان نخبه به این کاره. یکی از هشدارهایی که واقعا باید وزرای محترم بهش توجه کنند، مقابله با عناصر متدین و انقلابی در دانشگاه هاست. عناصری هستن متحد به انقلاب، پایبند انقلاب، پایبند به مسائل دینی و ظواهر دینی. کسانی با اینا از مسئولین، حالا بین خود دانشجوها سلایق مختلفی هست، اشکالی هم نداره، ممکنه بگو مگوی هم بینشون بشه، اهمیتی نداره، محیط دانشگاه. اما از طرف اساتید، مسئولین، مدیران با یک چنین عنصری، با یک چنین جوانی، با پسری، دختری که متعهد پایبند مقابله بشه، این قابل قبول نیست. باید تشویق بشن عناصر مؤمن.
شما عزیزان شاخص رو میشنوین از شبکه معارف. به این حکایت معروف از گلستان سعدی توجه بفرمایید. دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن. به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. ممکنه بفرمایید دلیل طرح این حکایت چی بود و چه ربطی به موضوع مهاجرت نخبگان داره؟ برای فهمیدن جواب لطفاً با دقت بیشتری این قسمت از سخنان رهبر معظم انقلاب رو بشنوین. فقط همینقدر بگیم که ارج و قرب و نوع نگاه مردم ما به نخبه ایران زمین کجا و نگاه کشورهای استعمارگر به نخبه مهاجر کجا.
یک سفارش دیگری که میکنم، یکی از چیزهایی که برای نخبه های ما پیش میاد، چون همدور که اشاره کردن جوانای نخبه ما در کشورهای مختلف دنیا طلبگار و متقاضی کم ندارن، زیاد دارن، به دلایل مختلف. یکی از دلایلش این است که اونجا جوان کمه مثلا، یا جوان با استعداد کمه، یا جوان بیگانهی که طمعش کم باشه کمه، میخوان جذب کنن. یک تصور خیالی از یک رفاهی ذهن انسان رو پر میکنه در این مواقع. ممکنه خیالی باشه، توهم باشه، ممکنه هم از واقعی باشه، واقعا یک رفاهی در انتظار انسان باشه. اینجا رو ترجیح بدید به جای اینکه خودتون رو در معده بیرحم جوامع بیگانه هضم کنید، در کشور خودتون سازنده و تنظیم کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوانبندی جامعه خودتون بشید. این افتخار داره، این شرفه. برای کشورتون کار کنید. می توانید شما کشورتون رو بسازید، می تونید ضعفاشو برطرف کنید.
بله عزیزان، امیدواریم با فراهم شدن بیشتر فعالیت و میدانداری برای جوانان نخبه ما، روزی برسه که نه تنها جوان ما رغبت و انگیزهی برای رفتن نداشته باشه، بلکه اونایی که رفتن هم ببینن در کشور خودشون هم میتونن عزیزتر باشن و هم موفقتر. البته مباحث بیشتر و دقیقتری در موضوع مهاجرت نخبگان مطرحه که باید در برنامه‌های تخصصی و با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار بگیره. به پایان برنامه امروز شاخص رسیدیم. با سپاس دوباره از همراهی شما عزیزان با این برنامه، تا سلامی دوباره همه شما معارفی‌های عزیز رو به خدای منان می‌سپاریم. دست علی یارتون، خدا نگهدارتون.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و